حرکت به سوی جلو، راه حل ها و منابع اون راه حل ها رو پیدا میکنن.
خانم شفیق با شما هم داشته باشیم، شما هم جنبندیتون رو بگیم با توجه به صحبت هایی که آقای عطابکی داشتن، آقای پیوندی داشتن و آنچه که شما در ناصیه این حرکت های اعتراضی میبینید.
ببینید یکی از این نکاتی که بسیار به نظر من مهم هستش اینه که ما وقتی از جوانان صحبت میکنیم، جوانان اقشار متفاوتی هستند و این دهه ها میتونن در هم بیامیزن. ببین اون تعریفی که از تجربه نسلی وجود داره به لحاظ روانشناسی اجتماعی، خاطر در واقع تجربیات مشترکه، یعنی در واقع دو تا نسل میتونه از نظر سنی با هم دیگه اختلاف داشته باشن، ولی اگر که یک موضوعات مشترکی رو داشته باشن که دارن، میتونن اینها در یه نزدیکی باشن، در یه دوریایی باشن. یعنی که این ماجرای نسلی رو نمیشه به صورت دیواری در نظر گرفت، همچنان ماجرای جنسیتی رو هم نمیشه به شکل دیوار در نظر گرفت. یعنی مردان جوان، زنان جوان میتونن به خاطر اینکه ستون فقرات این نسل بر پایه خشونت جنسیتیه، با هم دیگه حول این، بعد تصادفی هم نیست حول این اتفاق افتاده، این ماجرای این جنبش. خب این یه نکته هستش که به نظر من خیلی مهمه و همطور گرایشات جنسیتی هم همطور، از اینا نمیشه دیوار ساخت. و به همین دلیل هم من فکر میکنم بحث هویتی، یعنی تبدیل کردن مفاهیم به هویت، به نظر من که از خیلی خیلی ضربه زننده است در مورد فکر، اصلا نقد و هر چیز دیگه. جوانا الان، بخشی از این جوانا در کنار حکومت هستن، الان ما میبینیم که حکومت داره جوانا رو بسیج میکنه برای زدن جوانای دیگه. یعنی که ما فقط بیایم صرفا به این مسئله سنی اشاره بکنیم، به نظر من یه جاهای این اکران میشه برای دیدن مسائل دیگه. ما یک انباشت تجربه داریم در طول این دوره این عصر، حالا از اصلاح به انقلاب، از انقلاب به اصلاح غیره و اینا، و اینها به شکل یک سنتزی الان خودشو داره نشون میده به منبعث رسیدن اصلاحات، همطور که قبلا گفتن دوستان، و اینکه یک رادیکالیسم. حالا رادیکالیسم فقط تنها تعریفی که از نظر من داره اینه که کل سیستم رو زیر سوال میبره، حالا چه در کنشی، چه در رفتاری، چه در شعاری. اما این که بعد برنامه اجتماعی و سیاسی اینا چی باشه، خب برمیگرده ما توی جامعه حتی اینو فراموش نکنیم، در حتی در تونس چنین نبود، اشاره شد که سندیکاها وجود داشتن، جنبش های زنان وجود داشتن، در اینجا چی رو باقی گذاشته جمهوری اسلامی؟ شما ببینید کیا در زندان هن امروز، از سینماگر معترضش که آقای پناهی و رسولوف باشن تا به اصطلاح خانم محمدی و نمیدونم خانم سوزه که تحت به اصطلاح هستن، تا حتی رهبرای اصلاح طلب مربوط به خودشون که در تحت هستن. ببینید اینها در واقع یکی از کارهایی که اتاق فکر جمهوری اسلامی و سیستم سرکوبش که تنها سیستمی حرفه‌ای عمل کرده، یعنی در واقع در طول این کلن این ناکارایی که بهش اشاره شد فقط تو این جاش بوده که نبوده، تو سرکوب تو خونت اینا کاملا با کارایی و با درک خودشون عمل کردن، با درک ایدولوژی خودشون عمل کردن و زدن تمام سرا رو قطع کردن. حالا چه از ترورهای خارج کشور سوال میکنین که مثلا چرا بختیار کشته شد سالها پیش، و همینطور وقتی که میرین تو چرا این آدم ها تو زندانن، چه کردن، چه گناهی مرتکب شدن، اینا همش برمیگرده به یک تابلوی سیاسی بس. که مسئلهش بیسر کردن جنبشه، اینا جنبش رو بیسر کردن. اینجوری نیستش که این جنبش لزوما خودش بیسره، میدونیم؟ یعنی ما اگه اینو در کنتکست، در شرایط تاریخی نذاریم، بعد میتونیم یه اشتباهاتی بکنیم از نظر نگاه کردن به این تابلو. اما کاملا موافقم که وقتی که جنبش در حرکت خودش بتونه حکومت رو به عقب برسونه، برونه، سرهای خودش رو پیدا خواهد کرد، انتخاب خواهد کرد، حرکت خواهد کرد.
بله.
و طبیعتا این منوط به این هستش که بشه در واقع این شعارهای اساسی این جنبش بتونه بقیه اقشار اجتماعی رو هم به میدون بیاره. یکی اینه، یکی هم ما نکته بعدی هم اینه که ما یه مردم کاملا با دست خالی داریم در مقابل یک حکومت تا دندون مسلح. یعنی این خیلی خوشبینانه است که ما فکر کنیم که با دست خالی اینا میتونن در عرض دو روز، در عرض سه روز. یعنی من میخوام فقط بگم که این از روانده وقتی که ما صحبت از این میکنیم که به عقب روندن میکنیم، حتی خود اون به عقب روندن هم یک روانده. یعنی ما نمیتونیم بیم بگیم فردا دو روز تقویم بذاریم، این بستگی داره به اون مسائلی که در داخل ایران اتفاق میفته و در خارج ایران اتفاق میفته در هر حال، و اون چه که بیشتر تعیین کنه از خود داخل ایران طبیعتاً، که اگر این جنبش بتونه بره جلو و مقاومت و پایداری بکنه، یعنی استمرار داشته باشه، اشکال متفاوت جاری بشه، خب طبیعتاً دور بعدی و دور بعدی هم در کار خواهد بود، حتی اگر همین الان به سکوت و خاموشی بگرایید. بعد نکته آخری هم که می‌خواستم بگم در مورد زنانه کردن و مردانه کردن جنبشه. می‌دونید به نظر من این هم خودش درست نیست. یعنی در واقع ما میتونیم بگیم که نقطه عزیمت این جنبش، نقطه عزیمت این جنبش به دلایل کاملا قابل توضیح که حالا شاید ذکر طولانی بشه، مسئله سرکوب جنسیتیه و طبیعتا زنها، زنان ایرانی که در طول این 14 همواره در صف جلو بودن برای اعتراض، اینا تونستن جای مرکزی خودشون پیدا کنن و به این جنبش یک روح تازه بدمن. اما فراموش نکنیم که وقتی ما میگیم زن، زندگی و آزادی، اینا همه با هم گره میخوره و از درون این تصویر تمام اون جامعه‌ای که مردانش، زنانش، اقلیتاش، همه این جامعه داره برای آزادی حرکت میکنه، از درون این تصویر سر در میره. و ما فکر کنم بعد از الساق، یعنی از اینکه مسئله رو باز دوباره تبدیلش کنیم به یه چیز هویتی، خودداری کنیم.
به هر حال در مقابلش هم خانم شفیق شعار مرد میهن آبادی رو هم سر میدادن یک عده‌ای. من سپاسگزارم از شما. اجازه بدید که با خانم پیغمبرزاده حرف آخر رو داشته باشیم در دقایق پایانی این برنامه. خانم پیغمبرزاده، فکر میکنید راه استمرار جنبشی که به گفته خانم شفیق بی سر هم شده به دلیل شرایط اجتماعی که برش تحمیل شده از سمت حکومت چی میتونه باشه؟
من میخواستم ابتدای نکته رو بگم که منم با دکتر عطابکی کاملا موافقم که ما نمیتونیم اعتراضات رو فقط مخصوص یه نسل خاص بدونیم و اصلا هم بحث در مورد این نیست که نسلهای قبلی به اندازه کافی تلاش نکردن یا اون دستاوردهایی که ما امروز داریم ناشی از جنبش‌های اجتماعی گسترده نیست. بحث در اینه که تفاوت شرایطی که نسل‌های مختلف تجربه کردن، اون کانتکسی که وجود داشته، چطور تو طول زمان باعث شده که گفتمان‌های مسلط متفاوتی بین معترضین وجود داشته باشه و جنبش به تدریج رادیکال‌تر شده و اشکال مختلفی پیدا کرده که قاعدتاً همونطور که گفتم نسل‌های مختلف هم همزمان همیشه توی همه جنبش ها حضور دارن. ممکنه که نسل‌های بیشتر دیده بشن یا آغازگر باشن یا در مرکز قرار بگیرن، ولی این به این معنی نیست که حرکت به این بزرگی در سراسر ایران و خارج از ایران و یه نسل خاصی دارن پیش میبرن. ولی اینکه چطور این همبستگی سراسری میتونه به وجود بیاد و چطور رهبری میتونه پیش بیاد، من فکر میکنم که خیلی زوده که در موردش قضاوت بکنیم، برای اینکه بعد منتظر باشیم که ببینیم که مردم چطور میتونن خودشون رو سازماندهی بکنن و واکنش‌های حکومت چیه، تا چه اندازه قراره که خشونت به خرج بده. و من با وجود اینکه نگران تحولاتی هم که داخل ایران اتفاق میفته، ولی فکرم نمی کنم که ما تو ایران جامعه مدنی نداریم یا حکومت تونسته جامعه مدنی رو کامل تو ایران سرکوب کنه، علارغم سرکوب شدیدی که وجود داشته، ولی مدام جامعه مدنی راه‌های مختلفی پیدا کرده برای اینکه به صورت غیر رسمی، به صورت زیرزمینی، به صورت بدون ساختار حتی خودش رو سازماندهی بکنه، شبکه سازی بکنه و تو قسمت‌های مختلف تو زمینه زنان، معلمان، کارگرا، دانشجوها، محیط زیست، کودکان، رسانه ها، ما میبینیم که مدام حرکت های جمعی وجود داشته تو سالهای اخیر و این شبکه های اجتماعی که ایجاد شده و این گفتگویی که ایجاد شده بین گروه های مختلف، این میتونه ما رو امیدوار بکنه به این که در نهایت جامعه میتونه راهی پیدا بکنه برای برون رفت از این شرایطی که توش قرار گرفتیم.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. جا داره تشکر کنم از تورج عطابکی، سعید پیوندی، شهلا شفیق و زینب پیغمبرزاده که در این میزگرد با ما همراه بودن و نگاهی کردیم به آنچه که این روزها در ارتباط با اعتراضها در ایران شاهدش هستیم. سعی کردیم از جنبه‌های مختلف سوالاتی که پیش میاد برای بسیاری از ایرانیان، چه آنها که ناظر شرایط و رویدادهای ایران هستند و چه اونهایی که به هر حال خودشون در این اعتراضها مشارکت میکنند، چه اونهایی که منتقد این اعتراضها هستند و چه اونهایی که در زاویه سمت حاکمیت وایسادن و مایل بودن که از زاویه‌های مختلف نگاه سه پژوهشگر، جامعه شناس و استاد دانشگاه رو ببینن، به همراه خانم پیغمبرزاده که پژوهشگر حقوق دگرباشان جنسی هم هستند در لندن، و خانم شفیق که پژوهشگر و نویسنده هستند، آقای پیوندی که جامعه شناس هستند و کارشناس علوم تربیتی، و همچنین آقای تورج عطابکی که پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ دانشگاه لیدن در هلند هستند. از شما سپاسگزارم که با ما همراه بودید. لحظاتی دیگه، یعنی دقایقی دیگه، همکارانم در ایستگاه فردا با شما خواهند بود. اما پیش از این که بریم و به ایستگاه فردا بپیوندیم، بعدم نمیاد که یک بار دیگه یادی بکنم از روزی که درش به سر میبریم. امروز روز حافظه. حافظ برای ما ایرانی ها جایگاه خیلی خاصی داره. تقریبا کمتر ایرانی رو میشه سراغ داشت که دیوان حافظ نداشته باشه و به اشعارش تفعول نزنه یا اتکا نکنه. حتی در روزنامه های چاپ تهران، امروز روزنامه آرمان امروز، یکی از تیترهای خودش رو گذاشته دین حقیقی و دین حقیقی میبخشید و دین تزویری در نگاه حافظ، و صحبتی رو داشته با غلامرضا ظریفیان، معاون وزیر علوم دولت محمد خاتمی، و در جایی از صحبتهاش آقای ظریفیان اشاره میکنه که اشعار بسیار زیادی از حافظ وجود دارد که علل دین ستیزی و دین گریزی در جامعه رو بیان میکنه. بر همین اساس حافظ یکی از مهمترین آفتهای جامعه دینی رو ریا و تزویر میدونه و به مسائلی نظیر تظاهر میپردازه. حافظ در این خصوص هشدارهای متعددی به ما میده و عنوان میکنه که دین حقیقی با تظاهر و ریا در تضاده و باید از اون برحذر بود. حافظ یک مرزبندی دقیق میان دینداران حقیقی و افراد متظاهر داره و به ما در خصوص آفتهای این تقابل هشدار میده. در ارتباط با صحبتهای آقای ظریفیان که در روزنامه آرمان امروز منعکس شده بود درباره حافظ، بعد ندیدم که استناد بکنم به شعری که شاید بی ارتباط نباشه با این به هر حال نمایش اعتراض معترضان به شرایط فعلی که در اصل گیسوان خودشون رو قیچی می کردند یا از اون به عنوان گیسو بران نام برده میشه در تاریخ ایران، که یک مراسم آیینی است در ارتباط با سوگ و غم. حافظ در یکی از غزلهای خودش میگه که بود آیا که در میکده ها بکشایند، گره از کار فرو بسته ما بکشایند. اگر از بحر دل زاهد خودبین بستند، دل قوی دار که از بحر خدا بکشایند. و در جایی میگه گیسوی چنگ ببرید به مرگ می ناب، تا حریفان همه خون از مژه ها بکشایند. در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند. یادی کردیم از حافظ در روزی که به نام او نامگذاری شده و در روزی با شما همراه هستیم که 20 روز از مهر ماه و همچنان اعتراض ها در ایران ادامه داره. بنابر گزارش هایی که رسیده، اعتراضات در ورودی متروی شریعتی هم قابل مشاهده بوده و در خیابان لاله‌زار تهران حضور سنگین یگان ویژه نیروی انتظامی رو داشتیم. همچنین امروز همزمان بوده با بازداشت تعداد دیگری از افرادی که به نوعی فعالیت‌های اجتماعی دارن. زینب موسوی، کمدین و خالق امپراتور کوسکو، یکی از این بازداشت شده ها بوده که ادمین صفحه خانم موسوی گفته که او توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شده. از طرف دیگه دادستان عمومی و انقلاب تهران، علی صالحی، از صدور 60 کیفرخواست برای بازداشت شدگان اعتراض‌ها در تهران خبر میده و اعتراض‌ها در شهرهای دیگه هم دنبال شده. از جمله در مشهد شاهد این اعتراض‌ها بودیم و در رشک ویدیوهایی هم منتشر شده. در یکی از ویدیوهایی هم که منتشر شده عنوان شده که نیروهای گشت ارشاد بار دیگه به خیابون‌ها بازگشتند و شاهد برخوردی هم بودیم بین اونها و زنانی که از سوی این نیروها به عنوان زنان بدحجاب نام برده میشه. شمار کشته شدگان اعتراض ها هم دست کم 201 نفر تا الان اعلام شده. سپاسگزارم، با من محمد زرقامی همراه بودید. در ادامه همکارانم در ایستگاه فردا تا لحظات دیگه با شما خواهند بود.